بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستقيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
قبل از که به بحث شروع کنیم یک سؤال ذهنی یا زبان حال یا زبان قال بعضی از دوستان را شرح بدیم نسبت به طرح درسی ما. طرح درسی ما در اصول به طور عمده چهار نظر و رأی صاحبان مکتب اصولی را ارائه می کنیم با آسانسازی و توضیحات. این چهار نظر: شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدون الاستاد، که هر کدام دارای مکتب اصولی هستند. و بعد از باب اینکه عدد طلبگی و عاطفه حوزوی هم محفوظ باشد، رأی امام خمینی و رأی شهید صدر قدس الله انفسهم از زاکیات هم یادآور می شویم امام خمینی به گردن هر طلبه حقی دارد. اگر عزتی در این دنیا امروز برای اهل علم دیده می شود، باید آدم از حرکت و قیام و انقلاب امام خمینی قدردانی کند. و اما شهید صدر دو تا خصوصیت دارد: یک، نابغه بود. دو، شهید مظلوم عصر بود، یعنی به آن مظلومیت که یک نفر یاوری نداشت که ازش دفاع کند. من که از ارحام ما گفتش که اون روز آخری که من از دفتر شهید صدر پا بیرون گذاشتم یک نفر بودم، بعد از من ام آمد، کسی نداشت. در اثر فشار بدترین و شقیترین کسی که صدام بود، خب لذا رأی شهید صدر هم یادآور میشه. این نکته را عنایت کنید. بدانید اصول اجتهاد میخواد و تبحر میخواد. اجتهادی در اصول رأی ارکان اربعه آدم را به اجتهادی در اصول میرساند، قطعا بلا شبهه. و اما تبحری در اصول بعد از که در حد اجتهاد رسیدید، استفراغ و وسع داشتید، جولان بدید. ببینید رأی محقق اصفهانی، آغازیای عراقی و خراسانی و خونساری و محقق قومی و صاحب فصول رأی، مجتهد در اصول و متبحر در اصول. این نکته رو بگم که خیلی برات آرامش بخش. آقا مجتبا چی؟ دو تا مجتبا داریم و اون اینه که اون آراء دیگر رو که میبینی به من اعتماد کنید، از این چهار تا بیرون نیست. مسلکاش ممکنه فرق کنه، آخر به این چهار تا منتهی میشد. پس این توضیح بود که بعضی از عزیزان حساس بودن که چرا اینجوری. و نکته دوم هم توضیحی، گفته میشد که شما درس خارج اصول که میگید، خارج اصول ردی دارد، نقضی دارد، درست نیست. اشکال اول، اشکال شما اشکال نمی کنید، شما رأی صاحب نظران رو ذکر میکنید با یک مقدار آسانسازی و توضیحات جواب. اولا این دیگه اون قرار گفتم تکرار نکنم که من رد و اشکال رو اخلاقی و حقوقی نمیدونم، نه حقوقی است نه اخلاقی. اشکال نکنید که چرا دیگران اول خودش برای خود عمل میکنند و ثانیان مثالی که ما شهید سر داشتیم با احترام یاد میکرد و لنا حول ما افاده سیدون الاستاد عدت و تعلیقات، عبارتش در حافظ من با احترام بود. من نفهمیده است، خلط کرده است، اشتباه. این حد که از لحاظ حقوقی پشت سر طرف حرف زدن حقوقی نیست. و بعد ما چه میکنیم؟ سیاست ما جنبندی است. حوصله کنیم، آراب را که خوب تر کردیم بعد در نتیجه یک جنبندی میکنیم که آراب از این قرار هست و بعد تلفیق میکنیم، میگیم این رأی با این رأی فرقی هم ندارد، قابل جمع هست. این طرح را که خوب گوش دادید، اگر من آستین پاره نبودم، اسم و رسم اجتماعی بالا داشتم، میگفتید که یک طرح جدید ابتکاری است، بارک الله، عجب طرحی. منتها چون آستین پاره هستم، نه رساله دارم نه شهریه میدم، مقلدم تقریبا کل عدم. خب بنابراین دیگه خب حرف بردی ندارد دیگه، لذا میگه بله یه حرفی بود که گفته شد. پس طرح درسی ما رو گوش دادید، سیدان رو افسوس دیرتر آمدید. طرح درس رو خواستم از آقای حسینی بگیرید، بعد از آقای سید نادر حسینی، بعد طرح درسی رو بگیرید که آشنا بشید. علی کل حال من این چهار تا مکتب اصولی رو که شرح میدم به اصطلاح احتمالی نگفتم، خودم بررسی کردم. آراء دیگران به طور اغلب از این چهار تا بیرون نیست، خیلی جزئی اگر تفاوت ها داشته باشد برمیگردن به مسلک و طریقیت. این توضیحی بود که قبل از درس برای شما گفته شد. اما خود بحث، عنوان بحث امروز ما رأی و نظر سیدون الاستاد درباره اجزای تحلیلیه. کتاب مصباح الاصول جلد دو از صفحه 516 تا صفحه 530، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مسئله اجزاء تحلیلیه را مفصل شرح میداد و نقد و اشکالاتی هم با محقق خراسانی و محقق نائینی دارد که طبق سبک بحث ما اون مناقشات رو ما جزء بدن درس خودمان نمیگیریم. سیدون الاستاد درباره اجزاء تحلیلیه که گفتیم اجزاء تحلیلیه به سه قسم هست. قسم اول شرط عمل، قسم دوم وصف عمل، قسم سوم مقوم و شاخصه ماهیتی عمل. اما قسم اول که عبارت است از شرط عمل عبادی، مثلا از باب مثال این شرط در حقیقت جزء تحلیلی است، یعنی با اعمال نظر تجزیه می شود، ولی که تحقق خارجی منش تحقق خارجی هم دارد، یعنی یک موجودیت مستقل هم می توان برای این شرط در نظر گرفت. مثال مثل سطر در صلات اقل و اکثر می شود با جزء تحلیلی. به چه صورت؟ صلات بدون ساتر اقل، صلات مع ساتر اکثر. در این صورت می فرماید اگر شک در شرطی داشته باشیم که اون شرط مقوم نیست، جزء ماهیت مرکب یا جزء ماهیت عمل عبادی نیست ولی شرط هست، شک کنیم در تحقق اون شرط، جا برای اصالت البراءت عقلن و نقلن آماده است. میتونیم اصالت البراءت را عقلن اجرا کنیم، چون که اقاب معنا ندارد. اگر اقاب صورت تصور شود، اقاب بلا بیان هست و براءت نقلیه هم جاری است برای اینکه جزء مشکوک است و غیر معلوم و حدیث رفع اما لا یعلمون آن را پوشش میداد. و اما قسم دوم که جزء تحلیلی یا جزء از اجزاء تحلیلیه در حقیقت وصف باشد، خصوصیت این جزء این است که در خارج ما به ازای جدا از خود عمل عبادی ندارد، جزء مستقلی نسبت به عمل مطلوب شرعی ندارد، مثل رقبه و رقبه مؤمنه. در خارج رقبه مؤمنه یک چیز هست، مؤمنه و رقبه دو حقیقت نیست، تا اتحاد و وحدت خارجی دارد. در این صورت هم سیدنا استاد می فرماید که اصل جاری است، چون که ما گفتیم ملاک تحقق تنجز علم اجمالی چه بود؟ عدم جریان اصل بود. اینجا اصل جاری می شود، چون که خزیه به صورت اطلاق و تقیید در میاد. در بحث های قبلی شرح دادیم که اصل در جهت تقیید اثر گذار است، جا دارد، رفع تکلیف و رفع مشقت می کند، اما اصل در جهت اطلاق معنا ندارد، چون اطلاق خودش توسط و آزادی است. بنابراین اصل اطلاق که جاری، اصالت عدم اطلاق که جاری نشد، اصالت عدم تقیید، یعنی اصل عدم تقیید رقبه به مؤمنه جاری می شود بلا معارض. پس از آن که جاری شد دیگه طبیعتا این براءت یا این اصل، اصل عقلی و اصل شرعی است. در صورت دوم هم جا برابر عبد وجود دارد. صورت سوم چه بود؟ که جز مقوم باشد برای ماهیت. مثالش رو محقق خراسانی انسان و حیوان اعلام کرده بود که خب مثال اصولی و فقهی نبود. سیدان الاستاد مثال دیگری را ارائه می کند، می فرماید که اگر چنانچه تیمم مردد باشد بین اقل و اکثر، که در دستور تیمم و سعیدن منظور از تیمم به سعید مردد باشد بین تراب، خود تراب یا مطلق وجه الارض. خب این تردد بین اقل و اکثر است و این اقل و اکثر هم از مقومات هست. مقوم تیمم تراب هست، مقوم تیمم وجه الارض هست. این که از مقومات باشد از طبق مبنای سید اینجا هم همون معیارهایی را که گفتیم طبق مسلک ایشان جریان دارد. معیارها چه بود؟ تنجس، انحلال در اثر جاری شدن اصل به یک طرف و عدم جریان آن به طرف دیگر در اثر تحقق اطلاق و تقیید. اما می‌فرماید که در این رابطه محقق نائینی فرموده اند که اگر امر دائر باشد بین اقل و اکثری که اون جزء که اکثر هست از مقومات ماهیت باشد، در این صورت چه می شود؟ در این صورت اقل و اکثر نیست، بلکه متباینه این هست که دیروز گفتیم. و بعد چه می شود که فرمودن؟ خب درست دیروز بود دیگه، این قضا دیروز را که کس امروز جواب نمی دهد، درست امروز را جواب دهد. جزاک الله سیدی، اوفر الجزا و اوفا جزا الله. اتفکر من الكتاب اجبت نعم على كل حال. جزاكم الله خیر. دیروز گفتیم که محقق نائینی می فرماید که در جنس و فصل، که فصل نشانه و علامت تحقق هست، شیئیت و شیء به صورتهی لا به مادتهی، صورت همون فصل جدا تفکیک نمی شود، منتها صورتی را فرض کردن که اگر تردد وجود داشته باشد بین یک ماهیت با یک فصل و بین ماهیتی با فصل غیر معینی، در این صورت متباینین هستند و امر دائر می شود بین تعیین و تخییر. دیگه اقل و اکثر نیست، تعیین و تخییر هست. و تعیین و تخییر که شد قاعده را داریم، مقتضای قاعده در تعیین و تخییر اخذ به تعیین است که قدر متیقن است و اخذ به تخییر مشکوک حجیت است، تعیین حجیتش قطعی است، تخییر مشکوک حجیت است. و گفتیم که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. این فرمایش محقق نائینی بود با توضیحاتی که داده شد. اما سیدون الاستاد می فرماید که همینجا یک پنجره باز می شود به طرف قاعده تعیین و تخییر. شما می دانید در اصول قواعدی هم بحث می شود به مناسبت یک پنجره باز می کند. اینجا پنجره به طرف قاعده تعیین و تأخیر باز می شود. سیدون استاد هم بحث میکند و سیدون شهید صدر هم بحث میکند. اما سیدون استاد قدس الله نفسه و زکیه در همان منبعی که گفتم می فرماید تعیین دوران امر بین تعیین و تأخیر به سه صورت است. صورت اول دوران امر بین تعیین و تأخیر من حیث الجعل، من حیث جعل حکم واقعی. مثلا امر دائر باشد که در روز جمعه صلات جمعه علی التعیین واجب است یا علی التخییر بینها و بین صلات ظهر. این حکم واقعی است و تخییر هم تعیین و تخییر هم مربوط می شود به جعل، جعلی که مربوط است متعلق است به حکم واقعی. مورد دوم عبارت است از تعیین و تخییری که مربوط می شود به جعل، منتها جعل نسبت، جعل متعلق به حکم ظاهری مثل جعل حجیت. مثال همان مثال معروفی است که دیروزم گفتم. مثلا حجیت تقلید یا حجیت فتوا مردد می شود بین اینکه مقلد از هر مجتهدی که بخواهد تقلید کند، علم باشد یا غیر علم، یا اینکه نه باید از مجتهد علم تقلید کند. تقلید از مجتهد علم مصداق تعیین هست و تقلید به طور اختیاری از اعلم و غیر اعلم همان تخییر هست. تخییر مربوط به حجیت. سیدون الاستاد می فرماید که نسبت به تقلید اعلم و حجیت فتوا یک امر قطعی است و قدر متیقن است که اعلم قطعاً فتواش اعتبار دارد، یا از باب تعیین یا از باب تخییر که یکی از افراد تخییر هست. علا ای حالن فتوای اعلم حجیت دارد. اما تخییر باشد و غیر اعلم را کسی تقلید کند، شک در حجیت داریم. در حجیت شرط اعتبار حجیت این است که خود حجیت از سوی شرع قطعی باشد، اون موقع لازم العمل است. اگر از سوی شرع اعتبار حجت کامل نیست، حجیتی ندارد، که می شود همون مصطلح معروف که چه بود؟ شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. اما قسم سوم که عبارت است از چه بود؟ عبارت است از تعیین دوران امر بین تعیین و تحییر در مقام امتثال. در این صورت می فرماید اگر مکلف بین دو عملی قرار بگیرد در مقام تزاحم که قدرت بر انجام هر دو نداشته باشد، ولی که یکی از اون دو مورد احتمال اهمیت دارد، مثل اینه که یک مکلف قرار گرفته باشد برای انقاذ غریقین، منتها یک غریق از فقها هست، غریق دیگر آدم عادی است. احتمال اهمیت وجود دارد. در این صورت می فرمایند که قضیه می رود زیر پوشش قواعد تزاحم. در قواعد تزاحم دیدیم که محتمل الاهمیت از مرجحات است، اخذ به اون محتمل الاهمیت کند و مطلب تمام. با این سه تا موردی که شرح داد ایشان درباره تعیین و تأخیر که مطلب توضیح کامل داده شد، هر سه صورت حکمش مشخص شد. اگر در بحث اقل و اکثر که عمدتاً تطبیق می کند به قسم اول، دیدیم که هرچند شاکله تعیین و تخییر هست، ولی در آنجا اخذ به تعیین می شود و در آنجا افعال. در صورت اول که چه بود؟ که مورد بحث عنایت کنید، در این از اینجا بنویسید، در این سه صورتی که گفتیم، آن صورتی که محل بحث هست و تطبیق می کند به بحث ما، همان صورت اولی است که چه بود؟ که دوران که تصور تعیین و تخییر در باره جعل متعلق به احکام واقعیه. در آن صورت بعد شرح مفصلی مسئله را طبق همان مسلک و معیاری که در رأی و نظر شریف ایشان هست به وادی اطلاق و تقیید ملحق میکنند. این مسئله به وادی اطلاق و تقیید تطبیق میکنند. میبینیم تقیید کجاست و اطلاق کجاست. در تعیین و تخییر تقیید در جهت همان تعیین است و اما تخییر اطلاق منطلق است با اطلاق، لذا طبق همان مسلک و همان معیار در این رابطه اصالت عدم تعیین جاری می شود و حکم به تخییر صادر می گردد. رأی و نظر ایشان رو فهمیدیم به عنوان مکمل از فقهای، از صاحب نظرانی که تتبع به عمل آمده است، محققین این سیدون الاستاد و سیدون الشهید صدر، این قاعده را در همینجا شرح دادن. رأی و نظر سید الشهید صدر، کتاب حلقه ثالثه جلد سوم از صفحه 167 تا صفحه 87، تمامی مواردی که گفته شد در اقل و اکثر بحث میکنند، با تحقیق بسیار عالی، با یک مقدار اختلاف در مسلک، رأی اخیر و نهایی ایشان میشود رأی شیخ انصاری. و اما در باره تعیین و تخییر میفرماید که تعیین و تخییر به دو قسم هست. قسم اول عبارت است از دوران امر بین تعیین و تخییری که اون تعیین و تخییر در حقیقت تفصیل و اجمال باشد، اجمال و تفصیل باشد که تعیین تطبیق کند به یکی از طرفین و تخییر تطبیق کند به طرف دیگر. و قسم دوم عبارت است از تعیین و تخییری که مربوط می شود به ذات عمل، که ذات عمل در حد که ذات عمل یا به صورت متعین و به صورت موجز است یا به صورت تفصیلی و کامل. در مثال می‌فرماید که دوران امر بین این که امر به اکرام ضیوف، اکرم الضیف، این امر مردد است بین این که ضیف اطعام بشود یا این ضیف نه، اکرام مطلق، تجلیل، اسکان، مساعدت. و این هر دو مورد محقق ذات هست، تبستگی به ذات عمل دارد. در صورتی که می فرماید اجمال و تفصیل باشد، قطعاً که در حقیقت اجمال و تفصیل همان موجز و مفصل هست، نه اجمال دلالی که مبهم و در حال ابهام باشد. اجمال یعنی خود در شکل مختصر و موجز، و تفصیل در شکل مشروع و مقصود. می فرماید که در این صورت می دانیم که، یعنی در صورت اول می دانیم که دوران امر بین موجز و مفصل در حقیقت انحلال دارد، یعنی همون دستوری که آمده است به این موجز اکتفا می شود یا نه به اون مفصل هم باید انجام گیرد و امتثال صورت گیرد. می فرماید که در واقع انحلال صورت می گیرد که به موجز اگر اکتفا بشود دستور اکرام اجرا شده است. اکرام در عرف و دید عقلا هم اگر مراجع شود اکرام آمده است، دستور مکلف ضعیف را اطعام کرده است، عرف عقلا میگن امتثال شده است. و در خارج از آن محدوده دیگه خارج از حد امتثال قطعی است. یک شکی بکنیم که باز هم امتثال باقی مونده یا نه، شکی است که بعد از تحقق یقین به امتثال صورت میگیرند. بنابراین به این شک اعتنا نمی شود، شکی است بعد از تحقق یقین به امتثال، ولا اثر له، و بعدم می شود شک بدوی و مقتضای اصل. این قسمت از بیان ایشان را با توضیحات برای شما یادآور شدم. قسمت دوم یا صورت دوم که متباینین هر شاکلهی و جزء ذاتیات باشد، یک مقدار پیچ تندی دارد که توضیح بیشتری میطلبد. فردا انشاءالله سلامتی آقایان زمان صلوات خواهد کنید.